الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفه عمن أحسن بك ظنا. ای مولای من، من به فضل تو پناه می آورم و همیشه به فضل تو پناهنده می شوم. و از تو به سوی تو شتاب می کنم و فرار می کنم. و اون وعده ای را که دادی که بگذری از کسانی که ظن نیکو به تو دارند، نسبت به اون وعده من پیگیر هستم. متنجز یعنی پیگیر، باورمند. اون وعده ای را که دادی، من به دنبال اون وعده هستم. اون وعده چیه؟ خیلی عجیبه. کسانی که به تو حسن ظن دارند از اونها بگذری. خب کسانی که سوء ظن دارند چی؟ خب نمیگذری دیگه. خدا وعده داده کسانی که به من حسن ظن دارند، من ازشون میگذرم. خدا یا ما به تو حسن ظن داریم که کارمون درسته دیگه. بله، واقعا این فقره بسیار فقره عجیبی است و از فقرات کلیدی است برای حرکت انسان و برای ترقی انسان. حالا میرسیمش. عرض شد که معنای حرب، شتاب و یا عبارت دیگر فرار است. وقتی میگن کسی که به سمت کسی دیگه میرود حرکت میکند، نمیگن که یهرب و الی، میگن یتحرک و الی، یمیل و الی، یسلک و الی، یطرق و الی، حرکت میکنه، راه میره، مسیری را طی میکنه، تمایل دارد. اما یهرب و الی یعنی فرار، یعنی شتاب. انسان از چه چیزی فرار میکنه و به چه چیزی شتاب داره؟ دو چیز در اینجا متصوره برای انسان. کسانی که نسبت به یک مسئله تمایل دارن، اون تمایل یه وقت تمایل عادی است. میگن آه فلان جا، فلان دکان بقالی، فلان دکان میوه فروشی، فلان میوه رو آورده، نوبر هم آورده. میگه خب حالا بریم تا تموم نشده ما بریم بخریم. مثلا خیار آمده، سیب آمده، پرتقال آمده، این اولشه. یا میگه بریم بخریم، یا اینکه نه نوبرش هم نیست. مهمان میخواد بیاد، از منزلش سوال میکنه که میوهی در منزل داریم؟ اهل بیتش میگه نداریم. یا خب من میرم میوه میگیرم، یا می تمایل دیگه، انسان تمایل داره، بلند میشه لباس میپوشه میاد میره سر کوچه، میره در اونجا اون میوه تهیه میکنه میاد، چون مهمان داره و میخواد جلوی مهمانش میوه بگذاره. این یه مرتبه از تمایل. یه مرتبه از تمایل هست یه قدری بالاتر، میگن فلان میوه نوبر آمده، فلانی فیان فلان کوب میدان اونجا، خلاصه من دیدم خلق الله آمدن و دیر به جنبی تموم میشه، یه جعبه بیشتر نیورده بود، دوتا جعبه بیشتر نیورده، خلاصه نری تموم شد. راست میگی؟ میگی زود لباسر میپوشه که برسه سر وقت و خلاصه اینم یکی دو کیلو از اون بگیره. ایگه خود از اون اول چیه؟ خود از اون اول تندتره، تمایل تندتره، میل بیشتره. اول میگه که خب میخواد مهمان بیاد، این بقالی نبود، میفروشی نبود، میفروشی بعدی هست، ولی این میگه این میوه نوبره، یا اینکه یه میوهیه که تا حالا مثلا نخوردی، یه چیزی که تا حالا این عجله داره، میگه نکنه تمام بشه. این نکنه تمام بشه به این یک سرعت و حرکت بیشتری میده غیر از اون اول. باز به این حرب نمیگن، شتاب نمیگن، حرب نمیگن، بله عجله میگن، فرض کنی که تسریع میگن، سرعت میگن، اما به معنای حرب نیست. یه وقتی میگن که فرض کنید که فلان دارویی در اینجا شنیدیم، فلان داروخانه دارویی آورده و اینم یک مریضه و داروش هم پیدا نمیشه، هرچی میگرده دوا پیدا نمیکنه، در منزل گرفته نشسته، یه مرتبه زنگ تلفن رفیقش میگه فلانی خبر داری؟ داروخانه فلان جا من الان بودم، این دوا رو داشت. میگه خب چرا نگرفتی برای من فلان؟ تو که میگه من خیال کردم تو گرفتی یا پیدا کردی فلانو. این دیگه معطل نمیشه، فوراً لباسشو میپوشه حرکت میکنه، یه ماشین میگیره، میگه آقا فرض کنی که چقدر هزار، 10,000 تومن هم بده زیادتر میدم، زودتر منو برسون به این داروخانه، مبادا در همین مدت بیمار مشابهی بیاد و این دوا را بگیرد و این وقتی که میره. خب این عجلش از اون دومی هم بیشتره. چرا؟ اینجا پای زندگیست، بیماریست. اون حالا یک میوه نوبری بود، حالا نخوردم نخورد، بالاخره حالا امروز نه هفته بعد میاد، 15 روز دیگه، 20 روز دیگه از نوبری میفته دیگه، همه بقالی ها و میفروشی ها و اینا دیگه دارن. اما این دارو اگر پیدا نکند، ببینان دارون داره قرصش تموم میشه، کپسول ها فرض کنی که داره تموم میشه، باید سریع پیدا کند و الا خب این کار دستش میده، بیماری کار دستش میده. اون اشتیاقی که دارد برای رفتن و حرکت به اونجا، این یه خورده نزدیکه ها یهرب، این میشه بگیم که یهرب داره صدق میکنه، حرب داره صدق میکنه. به اون راننده میگه آقا برو از چرا قرمزم رد شو، برو پول پلیس ها من میدم، جریمت کردن من فرض کنید که میدم، برو زود برس، برس به اون دواخونه برس، اگر گذرنامت هم تصدیق چیه میگن گواهی نام چیزت هم گرفتن، خلاصه من تلافی میکنم، جبران میکنم، منو برسون به اون داروخانه که دارو از بین نره، دنبال جانشه. مسئله جانشه، توجه میکنید؟ مسئله جانش. این یه وقتی اینطوره، یه وقتی مسئله بالاتر از این حرفا هست. میگن آه الان فرض کنید که شما فلان ناراحتی روده پیدا کردی، تا 2 ساعت دیگه عمل نشی میمیری. یا الان فرض کنید که آپاندیس شما فلان شد، آپاندیسیت شدید و فلان، تا 1 ساعت دیگه عمل نکنیم احتمال ترکی دیگه است و احتمال این که وارد شدن عفونت در خون و کش و مردن هلاکت حتمی است. 1 ساعت اینجا دیگه باز قضیه میبینید با اون اول دیگه فرق میکنه. میگه آقا هر چی الان دکتر میخوای بهت میده، همین الان منو ببر اتاق عمل، همین الان، حتی نظر به ثانیه بعد بیفته. خب هی اون خاص و مقصد و غرض و میل هر چی در انسان اهمیت بیشتری پیدا کنه و فرصت کمتر برای تدارک در اختیار انسان باشه، عجله انسان برای رسیدن به اون مطلوب و برای رسیدن به اون مقصود شما میبینید بیشتره. اینو دیگه میگن حرب، یعنی اون آخری رو میگن چی؟ حرب. اونی که دیگه هیچ حتی 1 ثانیه نمیخواد معطل کنه. میبینه حتی همون 1 ثانیهش ممکنه کارساز باشه و ممکنه تأثیر داشته باشه، اتفاق نمیفته. آخ چرا 5 دقیقه زودتر نیومدی؟ آخ چرا 10 دقیقه زودتر نیومدی؟ آخ چرا؟ از این آخا تو این بیمارستان ها خیلی زیاده. آخ چرا 2 دقیقه زودتر نیومدی؟ چرا 5 دقیقه زودتر؟ میبینه؟ میبینه دیر شد و داره مسئله تمام میشه، داره قضیه داره چی؟ میگذره، فرصت دیگه نمیاد. این یه قسم. قسم دوم این است که یک خطری انسان رو تهدید میکنه. فرض کنید که یه سیلی داره میاد، انسان میبینه معطل کنه سیل گرفتتش، 2 پا داره 4 پای دیگه هم قرض میکنه، به نحوی حرکت میکنه که 3 تا پشتک همون اول میزنه، نمیفهمه چطوری. یا اینکه فرض بکنید که یک حیوان درنده ای داره به او حمله میکنه، این اصلا نمیدونه چطوری فرار میکنه. یا یه آتش سوزی فرض کنید که داره اتفاق میفته، یا یک هواری داره انجام میشه، بله یه قضیه داره انجام میشه. دیدید دیگه در همین گاهی عکس ها و اینا وقتی که افراد با یک خطری مواجه میشن، اصلا بچهش یادش میره پدر رو دیدم، پدر گذاشته فرار کرده، بچه 5 سالش اینجا. این دیگه واقعا اون حرب واقعی اینه که پدر بچهش یادش بره که بابا تو داری که الان این 4 نل داری میری، این بچه 4 ساله گفت طفل معصوم، اینو بردار ببردی. اونچنان خطر جدی است، اونچنان مهلکه جدی است که بچه خودش رو یادش میره. اتفاق افتاده ها. من یه وقت در یه سفری بودم، بعد یه دفعه اونجا که ایستاده بودی، یه دفعه دیدم که جلوی قضیه اتفاق افتاد، مثلا فاصله 20-30 متری، یه دفعه همه گذاشتن فرار کردن. بعد متوجه شدم که مثل که خبر دادن که قراره که چیزی مثلا محل گازی بود، چی بود، پر کردن گازی چیزی بود و یک آتش سوزی یه دفعه قرار بود انجام بشه. بعد من دیدم مادر بچه 2 ساله شویل کرد رفت، من رفتم بچه رو برداشتم بردم، من رفتم اونجا با بچه دی. مادر بچه شویل کرد، من رفتم اونجا بچه رو برداشتم، اونجا در دستش گرفته بود. یعنی اونچنان مسئله تا متوجه شده بود که حتی یک ثانیه هم یک ثانیه است، بچه 2 ساله شو بکرد. این دیگه واقعا اون حرب و فرار واقعی اینه دیگه. مادر بچه شو، حالا یه وقت پدر، حالا میگیم بابا باز یه جای چیزی داره، بازم مثل این که پدرها یه خورده رسمت به این قصیه یه خورده ثباتشون بیشتره یه خورده بره. مادر بچه 2 ساله ما رفت گفتن که خب نترسی، گفتم نه میترکید، خب میترکید دیگه بچه، خب اینی که نمیشه گفت برداشت، نه تا هیچ قدم اتفاق نیفتاد، هیچ مسئله ای هم نبود. این میشه چی دیگه؟ اون حرب واقعی. یعنی خطر خطری است که مادر بچهش رها میکنه. حالا خب، حالا معنای حرب رو متوجه شدیم چیه، معنای فرار رو متوجه شدیم چیه، حالا بیاییم ببینیم اینجا منظور چیه. اینو میگن حرب، فرار کردن و شتاب کردن. و امام سجاد میفرماد خدایا من اینطوری به سمت تو دارم شتاب میکنم. خب حالا ما تا حالا چیکار میکردی؟ من این معنا معنای حربه. خدایا من اینطوری دارم به سمت تو میخوام بیام و به سمت تو دارم حرکت میکنم و اینجوری دارم خلاصه. خب همینطورم باید باشه، بالاخره این امام سجاده و این میدونه چه خبره، این میدونه اون طرف چه خبره، این میدونه این طرف چه خبره. یعنی هر کدام از 2 طرف قضیه در اینجا صادقه که خب حالا میرسیم نسبت به کیفیت انتباقش. لذا در این مسئله ما ببینیم با تعبیرهای متفاوتی این قضیه مطرح شده، تعبیرهای متفاوتی بوده. مثلا در یک جا داریم که ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، فرار کنید به سوی خدا. نمی فرماید حرکت کنید به سوی خدا. در یه آیه دیگه داره سابقوا الی مغفرة من ربکم، سبقت بگیرید از یک دیگر، سبقت بگیرید به مغفرت به سوی خدا. وقتی قراره که یک نعمتی بیاد، یک نفعی بیاد، یک جذبه‌ای بیاد، تنبلی نکنید که این نفعه و اون جذبه به دیگری بخوره و شما بی نصیب باشید. شما سبقت کنید برای رسیدن به این، شما سبقت کنید، شما پیش دستی کنید، شما پیش قدم باشید. دیر به جنبید میاد و به یکی دیگه میخوره، یکی دیگه برمیداره، یکی دیگه این آنچه که بر سر این سفره است اون را حیازت میکنه و جمع میکنه. شما سبقت بگیرید، چون راه برای شما هم بازه. یه وقتی راه بسته است، نه برای کسی دیگه بازه. خب انسان متوجه میشه خب این سهم سهم دیگری است، شخص دیگری است، ولی راه رو برای انسان بازه. انسان بگیره بشینه نگاه کنه، خب خیلی مصیبته، خیلی مصیبته که راه براش باز شده، سفره هم برای او پهن شده، در منزل هم به روی او گشوده شده، همه ی علل و اسباب برای او آماده شده. این همینطوری نگاه میکنه، میگه حالا خدایا چیکار کنم، برم نرم، اینجا برم اونجا برم، منزل این شخص برم منزل اون شخص نرم، برم از او رفع دلتنگی کنم، برم از او عذرخواهی کنم، برم، یا اینکه همینطوری بگیرم بشینم نگاه کنم اینا حالا ببینیم چی میشه حالا ببینیم چی میشه. اگر هی ببینیم چی میشه، هی ببینیم چی میشه، ببینیم میشه، یه دفعه میبینی در زدن، رفتی در رو باز کردی، دیدی همونی که باید بری منزلش، حالا اون اومده منزل تو. ای داد باختی، تموم شد. این رفت سراغی. وقتی که در باز برود، تعجب میکنید میخوام چه عرض کنم، وقتی که در بازه، وقتی که خدا اینو میندازه تو کلت، وقتی که اینو میندازه به قلبت که بری منزل فلان شخص، بری به دیدن فلان شخص، بری رفع کدورت کنی، بری از تو دلش در بیاری، ای کار بکنی، هی دست و دست بذاری، حالا ببینیم چی میشه، ببینیم چی میشه، ببینیم چی میشه. خب حالا امروز نشد، فردا، امروز نشد، پس فردا، حالا دیر نمیشه، پلا این حرفا، هی یه دفعه میبینی تلفن کردن، سلام علیکم، ببخش حال شما، به به به، میخواستیم بیایم دیدن شما. ای داد بیداد، این دری که به روی تو باز شد و تو این در را در کنار در نشستی، هم تو داری به در نگاه میکنی، برو بیرون، کاری نده، خود لباس تو پوش، برو بیرون دیگه، سوار ماشین شو، کرایه ماشین کرایه کن، برن شور در من. این در که باز شد، چرا نشستی هی پشت این در نگاه کردی؟ این فرار الالله چی نیست؟ نشستن و بله صحبت کردن و یه حال و حولی کردن و بله یه احوال پرسی کردن و یه خوش بودن و اینو فرو الالله نمیگن. فرو الالله میدونید یعنی چی؟ همون مادری که بچه 2 سالش رو گذاشت و از ترس انفجار گاز فرار کرد، اون میشه فرو الالله. ففرو الالله یعنی این، تا میبینی بقاب. مرحوم آقا میفرمودن، دفعه در خدمت مرحوم آقای حداد بودیم، من سنم بودم، اون 17 سالم بود که مرحوم آقا بودم، صحبت در این بود یک شب که چطور گاهی از اوقات توفیق نصیب کسی میشه تا یک چیزی میاد رو هوا، اینجوری اشاره میکردن آقای حتی میخواد بگرده ببینه سراغ کی بره، هرون نگرده این گرفتتش، که این حالا اینی که میخواد بیاد هنوز جا تعیین نشده، رو سر این بشینه، این همای سعادت رو سر اون بشینه، رو شانه اون بشینه، این هنوز معلوم نشده، این گرفتته شده، بابا گرفتیم و رفت دیگه، دومیش بیاد، اولیش گذاشتیم تو جیبمون. و بعضی ها همای سعادت میاد و سرشون میشینه میپرونن، چون اشاره کردن میپرونن، او سرش نشسته دیگه، چجوری بیاد بشه؟ این چی کار میکنه میپرونه، او دیگه خیلی دیگه بدبختی و بیچارگی و فلاکته که شخص بیاد اون هرنده سعادت، اون نفحه الهی، اون جاذبه، اون نفحهی که میاد او رو از کسرات در میاره، یه کار انجام دادن اینطوری و در زدن و رفتن، عزیز من 20 سال نماز شب بهش نمیرسه. شما 20 سال نماز شب بخون، 20 سال تهجد بکن، یکی از این کارها اون 20 سال به این نمیرسه. اون برشی که این داره، اون قاطعیتی که این داره، اون چاقویی که میاد، سکینی که میاد و تعلق نفس و قلب تو رو از توغل در کسرات قطع میکنه، کدام نماز شب این کارو انجام میده؟ کدام نماز شب؟ اینه قضیه. چندی پیش بود یکی از دوستان در همین سوالاتی که در سایت و اینها میکرد، یک سوالی کرده بود که الان یادم آمد که شما راجب مرحوم پدرتون گفته بودید که ایشون راجب این قضیه خیلی اهتمام داشتن. ما خیلی از این مسئله نظایر این قضیه ایشون مشاهده میکردیم، خیلی زیاد مشاهده میکردی. در یک مورد من سراغ دارم که گفته بودم، نمیدارم که گفتم، شاید تازگی هم بوده، که منزل یکی از اقوامشون سه بار رفتن و سه بار او در را به ایشون باز نکرد. در منزل بودن ها، در منزل بودن و در رو بادمون منزلشون هم دور بود و پلان این چیزها در تهران. برای بار چهارم یا بار سوم، این من یا دو بار بود یا سه بار بود، من نسبت بیقید، ولی دوبار برای من قطعی بوده که این اتفاق افتاده بوده، دوبار بوده، یا بار سوم یا بار چهارم در رو باز میکنه، اونم تازه ایالش، چون ایشون با ایالش خب محرم بودند و از بستگان نزدیک بودند. برای بار سوم یا چهارم وقتی که اون شخص مطلع میشه، میگه فلانی دیگه ما رو از رو برد، دیگه حالا ما باید بریم منزلش، فلانی ما رو از رو برد، حالا دیگه باید بریم منزلش. خب و اونم آمد، آمدند و مشهد، البته آمدند و اونها منزلشون تهران بودن، اونها آمدند مشهد. بعد این سائل، یکی از دوستان سوال کرد خب این با این عزت نفس مؤمن خب منافات داره، از اون طرف مؤمن عزیزه، خب این بین حرف شما این چطور جمع کنی؟ از اون طرف میگید پدرتون آمدی همچین کاری کرده، خب مؤمن عزیزه، احترام داره، آبرو داره، شخصیت داره، خب هی رفته در یه دفعه، خب بدهی نداری بهش که داری منزلش میرید، طلبی ازش نداری، فلان نداری، اونم شما با این موقعیت، با این شخصیت، عالم فلان، اونم حالا یه فرد عادی، عادی بود، یه فرد عادی، یعنی نه اینکه حالا کسی چیزی، عادی. مردم خیال میکردن علی آبادم شهری، یه فرد عادی. خب این با عزت مؤمن چطور جور در میاد؟ با اون مناعت طبع مؤمن چطور جور در میاد؟ خب این پاسخش خیال میکنم که خیلی مشکل نباشه. یه وقتی انسان احساس میکنه این قضیه رو، و در همه مواردی که ممکنه نظیر این باشه، خب در صله ارحام، در ارتباط با رفیق، سایر افراد، مسائلی که اتفاق میفته، در واقع ایشون به دنبال این بود که در سوال یک معیاری در اختیار ما قرار بگیره که بدونیم کجا اقدام کنیم کجا نکنیم، فرض کنیم که در کجا بریم در کجا نریم. معیار این است اگر انسان احساس کند، توجه کنید خیلی این نکته دقیقی رو امشب میخوام خدمتتون عرض کنم و یکی از مطالبی رو که خب از بزرگان شنیدم در این رابطه، اگر انسان احساس کند که قضیه ای که اتفاق افتاده حالا بینش مسئله اتفاق افتاده کدورتی اتفاق افتاده، اگر احساس کند که این شخص یه فردی است در یک موقعیت نفسانی قرار گرفته به طوری که رفتن موجب ازدیاد انانیت و نفسانیت و تکبر او خواهد شد، در اینجا انسان نباید بره. برای چی بره؟ خب بالاخره یه قضیه اتفاق افتاده، خب این انسان باید از این قضیه بیاد بگذره. ما که معصوم به دنیا نیامدیم، حالا اون موقع که معصوم به دنیا آمدیم بالاخره بعدش که اون اسمت صباوت و طفولیت و اینها که خب رفته و که به درد نمیخوره، اون اسمت که به درد نمیخوره، اسمتی است که اسمت غیر اختیاری است. ما که معصوم نیستیم، خب اشتباه میکنیم. حالا یا من میگم فرض کنید که بالا چشمه ده ابرو، یا او یکی به من میگه بالا چشمه، بالاخره بالا چشمه ابرو است، بالا چشمه ما بالا چشمه سرکار فیض آثار همه ابرو هست. حالا طوری نشده قضیه، اتفاقی نیفتاده، خب این وسط بعد این قضیه تمام شه و این مسئله تمام شه. اینها اگر انسان احساس بکنه برای رفع این کدورت نفسیت طرف مقابل ناتوان است، ببینید یه نکته دقیقی در اینجا هست، خیال نکنید شما بگید به من چه قدرت دارید، این ضعف شماست. شما در اینجا احساس چون ضعیف هستید، چون ناتوان هستید، چون عرضه ندارید، چون قابلیت و ندارید، چون در خودتون اون توان را نمیبینید، من برم. چرا من برم؟ اون پاشه بیا. این به خاطر قدرت شما نیست، به خاطر بزرگی شما نیست، این به خاطر کوچکی شماست، به خاطر ضعف شماست، به خاطر ناتوانی شماست، به خاطر عدم قابلیت شماست. تمام جنبه های منفی در این قضیه، هیچ جنبه مثبت در اینجا نیست. خب اگر یه همچی شخصی انسان احساس بکنه تو این جریانه، خب پس باید خودش اقدام بر این قضیه بکنه تا اون ضعف اون طرف مقابل را با قوت خود جبران کنه. پس اگر من بلند شدم رفتم در منزل فلانی، من قوی بودم، نه اینکه این ضعف نیست. حالا مردم خیال میکنن نگاه کن این رفت در خونه زنگ زد، این قوتش بود که رفتن زد، اون از بی‌عرضگیشه که تو خونه در نمیاد، این از قدرتشه که بلند میشه میره زنگ میزنه، اون از ضعفشه که نمیتوانه پاسخ بده، این از آمادگیش هست برای جبران این قضیه، اون از ناتوانی و زبونیش هست برای از عدم استقبال از این قضیه. ببینید در دیدگاه مردم و در دیدگاه عرف چه قضاوتی راجع به این قضیه است؟ میگن ها این رفت در اون خونه، این زنگ زد، اون نشست سر جام، دفعه اول اومد بذار بیاد، حالا بذار دفعه دومم بیاد، هرچی اینجوری اینجوری کلارن و بوغلمو هرچی اینجوری فرض کن میکنه خودش خبر نداری. اینا همه یکی یکی ناشی از چیه؟ ای داره میگه آره من عرضه ندارم، اینجوری من عرضه ندارم، من زبونم، من لیاقت ندارم، من بیارزم، من ضعف دارم، من نقص دارم، اینجوری با خودش خیال میکنه چیه؟ بالاست. اون داره میره، چون اون که از اون کم نداره، گلبولاش اندازه اونه، پلاسماش مثل اونه، بیشتر نباشه کمتر نیست، حالا کلار وضعیتش مثل اونه، بالاتر از اونم هست. یه شخصیتی مثل مرحوم آقا کجا؟ یه تو آدمی که بابا گوشتو بگیرن دماغت برمیاد کجا؟ هر کدوم چای ربطی نه. این با این شخصیت، با این موقعیت، با این وضعیت بالا میشه میاد در خونه تو در میزنه، وقت در باز نمی کنی میگی ها اومد در مدام وانه کردیم. یه خود همچین لبخندم به لبانش خلاصه نقش میبنده و از این معرکه که پیروز به در آمده و توانسته طرف مقابل را همچین به خیال خودش یه قدری توهین کنه و اهانت کنه، خیلی خرسند و خوشحال، خبر نداره که چه کلایی سرش رفته، چه کلایی سرش رفته. این کلا سرش رفته، این آمده والا، این دو کفه ترازو که یکی بر دیگری غلبه پیدا کرده، این با این رفتن پلهایی را از تعلقات رد کرده و مطالبی را و مسائلی را و بوادی عویسه و مشکله ای را که بین خود و بین تعلقات و دنیا و توغل در کسرات و هواها بود، اینها را همه را آمده طی کرده. یه رفتن کار 10 سال نماز شب میکنه، بلکه بیشتر. نماز شب نمیاد این کارها رو، البته کمک میکنه، ما نمیخوایم استخفاف کنیم نسبت به اون مسئله، کمک میکنه، ولی باید انسان اون اثر صلات اللیل و بارقه هایی که میاد، اون اثر را در خارج و در اجتماع و در ارتباط با افراد اون اثر را عینیت ببخشه و بهش جامعه عمل بپوشاند تا تأثیر واقعی خودش را در نفس بگذراند. صرف نماز شب کافی نیست، صرف قرآن کافی. قرآن یاد میده ادفع بالتی هی احسن، یاد میده. قرآن نسخه است، این نسخه رو کی باید انجام بده؟ قرآن نسخه است، نسخه طبیبه. شما برید طبیب، بعدم نسخه رو بذارید تو جیبتون، همون بیماری هست، فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. پس بنابراین ما باید بدانیم وقتی که دست به یک همچنین اقدامی میزنیم و این عمل مخالف با نفس را، مخالف با نفس دیگه معمولا افراد انجام نمیدن، معمولا ما بین خودمون هم هست، چرا راهی دور بریم؟ بیرو درواسی، بیرو درواسی، این قضیه بین ما هست. ما خب رفقا میدونن دیگه، گفتیم ما اینجا یه خود حرفا رو با هم رفیقانه بزنیم، درواسی رو بذاریم کنار، میخوام بالاخره یه چیز گیرمون بیاد دیگه، یه قضیه گیرمون بیاد، یه مطلبی گیرمون بیاد. فقط این نباشه که فقط بیایم و یک مطالب و یه مسائلی رو بیایم و خب جلسه ای رو اون چرا که بزرگان، خب واقعا خب اینا رو ما خب میشنیدیم ازشون دیگه، ما اینا رو ازشون میشنیدیم و نه تنها میشنیدیم، خودمونم میدیدیم، عملا هم خودمون میدیدیم این به اصطلاح مطالب رو، هم در ارتباط با آشنایانشون، هم در ارتباط با رفقاشون. خیلی عجیب بود، خیلی. بله، یه وقتی یه بنده خدایی بود، این در مشهد بود، می آمد در جلسه و اینها شرکت می کرد، اینها یه روز راجع به یه قضیه شد، دعای شب عصر جمعه بود، جوشن مرحوم آقا به من فرمودن این فقرات رو شما معنا کن. دوستا چند تا فقره دعای جوشن بود. من معنا کردم در اون فقرات و خب طبعا مسئله قضیه وحدت وجود پیش آمد و صرافت وجود و قضیه بساطت وجود و رفتیم تو این مایه ها و تو این زمینه ها راجع به این قضیه صحبت کردیم. این بند خدا خب از این مطالب فلسفی این حرفای خود دور بود و طبعا با مرام و مذاق همون فضاها بیشتر آشنا بود، این سخنان بر او گران آمد. بعد از اینکه صحبت ما تموم شد و موقع نماز مغرب بود، آمد و پیش مرحوم آقا مطالبی که ایشون گفتن، خب اینها چجور جور در میاد و الان من نشسته بودم فلان رفیق این گفت که نمیدونم مواظب باش که نمیدونم نمیدونم تکیه به خدا ندی، نمیدونم الان ما داریم به خدا داریم تکیه میده و این چه جوری میشه و اینا امثال داره دیگه. این یه قضیه شد باعث شد که این مطالب در ذهنش مقداری دیگه بیشتر رسوخ کنه و ظاهرا مطالب رو با دیگران هم در میون گذاشته بود و اونها هم که خب در همون فضا و مسائل و مطالب زده فلسفی خلاصه هر چی دلشون خواست عنایت فرموده بودند. بله خلاصه این نسبت به مشکل پیدا کرد از نظر ارتباط با مرحوم آقا مشکل پیدا کرد و اینها. بعد کم دیگه دیدیم این نماز که داره میخونه شبی داره میره پشت سر نماز فرادا میخونه، عجب این کار به کجا رسیده. خیلی خدا آدم رو حفظ کن، خدا آدم رو نگه داره. بعد مطلع شدیم که به یکی از دوستان گفته بود من نمازهایی که با حاج آقا خوندم میرم در منزل قضا تکرار میکنم. گفتیم خب خیلی انشاءالله خیر است. میرم تکرار. خوب شد ما پیش نماز نبودیم و الله اونجا که می اومد بر علیه ما اعلامیه می داد. حالا قلن احترام مرحوم آقا رو داشت و می خون آخر رو بعد می رفت منظر تکرار می کن. بسیار. یه چند روزی از این قضیه گذشت، من یه روز دیدم که مرحوم آقا صبح دارن می رن. فلانی من می خوام برم منزل فلانی اینها برم باهاش صحبت کنم. من یه مقداری تعجب کردم، گفتم که حالا رفتن نداره، حالا آدم حالا این آقا اومده تو ذهنش هزار تا خیالات چرت و پرت و فلان کرده و اینها و حالا آدم ولنش رو بره منزلش که چی یعنی به چیز بکنه و به جهنم. این حالا فکرش خرابه که خرابه دیگه، آدم چیکار کنه؟ مطلب صحیح واقع حالا نمیخوای بفهمی خب نفهم دیگه، این دیگه حالا تو دریا پیشته بلند میشه پیش شیخ فلان پشمکی و فلان از اون داری نمیدونم مسئله رو داری سوال میکنی که ناخون از علمیت ناخونه اینم به حساب نمیاد. یعنی چی؟ باید چیزی حساب داره، کتاب داره. مرحوم آقا در وجنات ما خوبی مطلب رو خلاصه دریافتن و گفتن که ما برای رسیدگی به این مسائل آسم حسین مشکل نداریم آقا، مشکل نداری برای یه جلسه رفتن، دو جلسه رفتن، سه جلسه رفتن و فایدم نداد که نداد که نداد فایدم نداد. ولی میخوام اینو بگم، ببینید این مرد چه مراحلی رو طی کرده، چه مطالبی رو طی کرده، آخرم فایده نداد. بالاخره اون کار خودشو کرده بود و خب دیگران خلاصه اون تیرهای خودشون را زده بودند و اون تیرهای سهم‌آگین کار خودشو انجام داده بود. ولی خیلی خوب، بسیار خوب. و بعدم خب دیگه ارتباط با ایشون رو قطع کرد و دیگه تا آخر عمرم دیگه قطع کرده بود. بله، و حتی شنیدم در یک اطلاعیه برای فاتحه مرحوم آقا که در یه مجلسی بذارن، ایشون گفته بود که بنده امضا نمی کنم و ما با ایشان اختلاف در روش داریم. خب این هم یه جور، این هم یه قسم. و ولی خب خدا برای ما پیش نیاد، ما به این راه راضی نیستیم و بند بند وجود ما از این راه، راهی که مخالف راه اولیا باشه، براءت می جوید. مسیر همان مسیر بزرگان است. من بعد از این قضیه خودم در نظرم آمد که برم پیشش. خب ما خب طلبه‌ای بودیم، طلبه‌ای هستیم و خب حساب ما با مرحوم آقا و موقعیت و شخصیت و علمیت و اینا خب اصلا قابل مقایسه نیست. گفتم بالا میرم همچین محکومش بکنم، همچین اینو به موشک ببر که دیگه نتونه. مرحوم آقا تو خیالم این بود و خب چیز بود، مثلا آسون بود، مسئله ای نبود، آخه چیزی نبود که موچه چقدر کله پاچش باشه. بعد خلاصه بعد رفتم به مرحوم آقا گفتم آقا اجازه بفرمایید من میرم آقا یه رو مسئله رو حل میکنه. گفتم نه نه نمیخواد، نمیخواد، تو برو بشین سر درس و بحثت، نمیخواد. تو دلشون گفتن آقا همون فتنه‌ای که درست کردی بسه، واسه واسش نگفتن، این تو دلشونه منده، چون زبان حاله، زبان حاله، همونی که واسهش درست کردی کافیه، این نمیخواد بری حالا دیگه درستش کنی یه پیاز داغ و این چیز زنیمش کنه. حالا کل حال ما توفیق پیدا نکردیم که بریم و ایشون را اصلاح کنیم. بعد عرض کنم بود بعد از فوت مرحوم آقا، البته بنده به ایشون چی که حالا دیگه گذشت و دیگه الله ادامه، ولی خب بعد از فوت مرحوم آقا خلاصه گفتم که اگر شما آمادگی داشته باشید راجع به مسائلی که با مرحوم آقا اختلاف دارید، بنده آمادگی دارم که خواستید ما صحبت کنیم، بحث بکنیم اینها، و ایشون خب طبعا آمادگی نداشت. و خب ببینید این چجوری میشه این قضیه. خب این مرد چه کار کرده، چه مسائلی برای خودش به وجود آورده، چه راهی رو رفته که برمیداره به من میگه آسد محسن آقا این مسائل برای ما چیزی نیست. خیال میکنی حالا مثلا چیده من بلند شم پران آقا من گفتم آقا چی آقا شما بیشید آقا این شبهی براش پیدا شد. خب شده که شده دیگه، حالا این که دیگه چیزی نیست که حالا بخواید شما برای این قضیه وقت بذارید و بلند شید و منزلش برید و فلان بکنید. ولی خب ببینید اولیا، بزرگان، عرفا، اهل معرفت، اینها از این مطالب رد شدن، اینها از این قضایا گذشتن، اینها فرو اللهشون رو به انتها رسوندن. با این حرکاتشون، با این مرامشون، با این راهشون که در تمام طول عمر نمونه هاشو بیان کردن، تو کتاب ها خودشون نوشتن، تو کتاب هاشون نوشتن، دیدید دیگه مسائلشون در ارتباط با افراد و اینها. شما خیال میکنید همین یه علامه تهرانی میشنوید و خیال میکنید که یکی بود اومد یه چند تا کتاب درس خوند و بعدم نجف و رب شدن. اینها آمدن و این امور را انجام دادند و این و مهمتر از اینها، نه تنها این، خیلی مهمتر از اینها، خیلی مهمتر از اینها، که خب ما در جریان کارهای ایشون بودیم و از نزدیک مطالب رو خب می دیدیم و مشاهده می کردیم. ولی نقطه مقابلش هم همینه، اگر انسان احساس کنه که شخص در یه موقعیتی هست که این رفتن و این التفات و این تمایل نه تنها او را پایین نمیاره و از اون حال و هوا در نمیاره و از اون توهمات و تخیلات خارج نمیکنه، بلکه بر توهمات او اضافه میکنه و استکبار او را بیشتر میکنه و انانیت او را افزون میکند و نفسانیت او را تشدید میکند، انسان نه نباید بره. اینجا مسئله عزت مؤمن مطرحه. به انسان باید بگه که چی؟ نه، انسان یه عملی رو که انجام میده که در قبالش نتیجه‌ای داشته باشه. امر به معروف انسان میکنه در جای خودش، نهی از منکر میکنه در جای خودش. در جایی که امر به معروف نتیجه ندارد، ما دستور به امر به معروف نداریم. در جایی که نهی از منکر نتیجه نداشته، نهی از منکر مراتبی داره، جا داره، باید شخص محیط مساعد باشه، کیفیتش کیفیت مساعدی باشه، شخص ناهی باید شخص بصیری باشه و اطلاع داشته باشه بر هم کلیات هم بر مصادیق، بر جزئیات اون موارد امر به معروف و نهی از منکر باید این مسائل رو باید همه رو اطلاع داشته باشه. پس معیار این است، بزرگی و کوچکی و همترازی این معیار نیست. اینا مسائل اجتماعی است، مسائل متعارف و عرفی است. اون چه که در پیشگاه الهی معیار است اینه، اگر رفتن انسان، اقدام انسان، تمایل انسان، حرکت انسان باعث بیرون آمدن او بشه از گمراهی، باعث رفع کدورت بشه، باعث رفع ظلمت بشه، باعث رفع سوء تفاهم بشه، اشکال نداره دیگه، کوچیک و بزرگی معنا نداره. بچه 5 ساله با پیرمرد 90 ساله در اینجا تفاوتی نمیکنه. برای این منظور و برای این مقصود. و اگر این رفتن و این اقدام نه باعث بشه که اون بیشتر در انانیت و در یه وضعیتی هست، در یه وضعیتی هست که باعث انانیتش بشه و باعث نفسانیتش بشه، انسان به عکس نباید بره. و چه بسا این رفتنها موجب بیشتر فرو رفتن در باطلاق او خواهد شد و بیشتر باعث شود که او فرو بره. چطور این که شده است؟ و این در این موارد انسان باید کنارگیری کند و جلو نره، که بلکه به واسطه این کنارگیری شاید یک تنبه و تذکری برای شخص پیدا کنه. چه خبره؟ خبرانی؟ چه خبره؟ خود گم کردی؟ بلکه کی هستی؟ کی هستی؟ دوتا سلام بهت کردن، خیال کردی بعدی من آنم که رستم بود. آقا تو یه آدمی هستی مثل معمولی، خیلی هم از معمولی پایین تر، گم کردی خودتو، گم کردی. تو خیال میکنی با این سلام علیک هایی که تا حالا باد میشده، این به خاطر چشم و ابرو و گل جمال حضرت عالی بوده؟ نه آقا، تکلیفی بوده دو روزی بر عهده انسان که انسان در مقام ادای اون تکلیف بوده، همین، نه بیشتر. خودمونو گم نکنی. وقتی قرار باشه تکلیف عوض بشه، اونچنان عوض خواهد شد که انگار چیزی نبوده، انگار چیزی نبوده، چیزی نبوده. هرچه هست راه ماست و همه ارزش ها در این راه همش شکل پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه و همه صفات محسنه و مستحسنه در اشتراک در مسیر است که قالب وجودی به خود میگیرد و نمود پیدا میکنه. و الا اگر قرار باشه انسان از راه بخواد فاصله بیفته، از مسیر بخواد فاصله بیفته، از ارزش ها بخواد فاصله بیفته، در عالم انانیت و کثرت و توقلات بخواد حرکت کنه، برو اونجا که عرب نمیندازه، برو اونجا که عرب نمیندازه. این چیزی بود که ما میدیدیم، از مرام بزرگان استنباط میکردیم و میبینیم صحیح هم همینه، همینطور بوده، صحیح هم همینطور بوده. امیرالمؤمنین همینطور بود، پیغمبر همینطور بود، ائمه همینطور بودن، بزرگان اولیا همه همین بودن، همه همین راه رو رفتن و همین راه را به ارث برای ما نگه داشتند و به دست ما سپردند. خب بسیار خوب، این گویا این میدان، این گویا این میدان با نشستن و گفتن و یاد بزرگان کردن که انسان به جایی نمیرسه. ما مرحوم آقا رو دیدیم، ما مرحوم آقا رو دیدیم، ما در جلسات خود کردی که کردی دیدی که از مرحوم آقا پیغمبر، پیغمبر رو دیدن، اون چی شد؟ اگه قرار باشه ما مبانی رو کنار بذاریم، معیارها رو بخوایم کنار بذاریم، خب چه فرقی بین ما و بین ابن زیاد؟ چه فرق؟ خب چه فرقی؟ بودن در کنار یک دیگر بر اساس مبانی است، بر اساس واقعیات، بر اساس ملاکات. وقتی اون ملاکات نباشه، چرا این طیف؟ خب هزار تا طیف هستن، انسان با اونها میره حشر و نشر پیدا میکنه و معاشرت پیدا میکنه. این همه آدم تو خیابون ریخته، تو بیابون ریخته، تو این مسئله، مسئله مهمی است، خیلی قضیه مهمه که در اینجا امام سجاد علیه السلام دارن اینو میفرمایند که این حرب به سوی خدا و فرار به سوی خدا، این در عبارات ما و در مناجات ما و در ادعیه ما هست، در آیات قرآن هم خب همینه، در ادعیه هم همینه. یا من الیه یهرب الخائفون، خب همین معناست دیگه، خائفون به سوی او فرار میکنن. خائف از چی؟ خائف از چی فرار میکنه به سوی او؟ چقدر این خوف در ما تبلور پیدا کرده؟ و آیا ما به مرحله فرار رسیدیم؟ آیا به این مسئله رسیدیم؟ و لازمه این مسئله چیست؟ اطلاع و بصیرت است که انسان به موقعیت خودش اطلاع داشته باشه. خب دیگر فرصت تمام شد و انشاءالله که برسیم به این مسئله که چگونه تا اطلاع نداشته باشیم، تا بصیرت نداشته باشیم، تا مشرف نباشیم بر موقعیت خود، این خوف حاصل نمیشه. اول باید اطلاع باشه، اول باید انسان نسبت به خودش بصیرت داشته باشه، اول انسان نسبت به معال باید بصیرت که چه خواهد شد، خودش کیه، چیه، چه موقعیتی دارد، چه ظرفیتی دارد، چه توانی دارد. طرف مقابل خدای متعال، او چه قدرتی دارد، او چه کبریاییتی دارد، اون چه عظمتی دارد، اون چه جلالی دارد، اون چه جمالی دارد. وقتی این طرف و اون طرف روشن شد، اون موقع جرقه زده میشه، جرقه‌ای که میزنه به خرمن پنبه و تمام این پنبه را، همه را تبدیل به شعله آتش می کند و همه را می سوزاند و هیچ اثری باقی نمی گذارد از این خرمنی که در اینجا وجود داره، از این پنبه هایی که رو هم دیگه انباشته شده و مسائل که برای انسان دست و پاگیر است. انشاءالله امیدواریم که خداوند این معانی را در برکت این ماه مبارک در ما محقق کنه و خودش به ما فهم بده، شعور بده، درد بده، درد بده به ما و که تشنگی بده، آتش بده، وله بده در مناجات شعبانی امیر المؤمنین چه عرض می کند به پروردگار؟ وجعل قلبی به حبک متیما، خدایا قلب من را واله و حیران خودت قرار بده. ما علاقه داریم، میل داریم، شوق داریم. خب شوق داریم، خب همینیم، علاقه، بله علاقه داریم به سال، خب درست نه، ولی همینیم. کسی که علاقه داره فقط همین علاقه داره، کسی که بیشتر داره همونو داره. کسی که امیرالمومنین میگه علاقه چی چیه، شوق چیه، میل چیه، اینا اصلا در قاموس ما نیست. وجعل قلبی به حبک متیما، مرا قلب من رو دیوانوار حیران خودت قرار بده. دیوانوار، متیم یعنی دیوانه، من یعنی اصلا به طور کلی شخصی که به واسطه ورود واردات اون قدرت و استقلال خودش را و ثبات خودش را از دست داده. متیم یعنی اصلا حیران قرار بده. خب امیدواریم که به برکت همون نفس اولیا و مقربین درگاه خداوند دستی هم از ما بگیرد و ما را از اون چشمه‌ای که اونها را نصیب کرده است ما را هم متمتع بگرداند. اللهم صل علی محمد.